بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 11 اسفند ماه 1400.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الشرط الثالث استمرار قصد المسافة، فلو أدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. وبحثمون این بود که سومین شرط برای تقصیر و اینکه مسافر نمازش رو قصر بخواند اینه که قصد مسافت استمرار داشته باشه، که گفتیم اگر از ابتدا هم قصد داشت ولیکن در بین راه قبل از آنی که برسه به حد مسافت عدول کرد، از قصدش برگشت یا مردد شد، اونجا دیگه باید نماز رو تمام بخونه. خب دلیلم آوردیم که ادله اولیه در رابطه با مشروط بودن قصر نماز به مسافت 8 فرسخ هم از امتدادی یا تلفیقی حکم میکنه به این که هرگاه ابتداعاً قصد مسافت داشت اما در اثنا ازش عدول کرد، طبعاً حکم قصر نماز هم برمیگرده به اتمام. در این باره هم مشروحاً بحث کردیم. حالا علاوه بر این ادله اولیه، خصوص مورد هم نص داریم که دلالت میکند بر معتبر بودن استمرار قصد مسافت، و اون عبارت است از صحیحه ابی بلاد محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابی بلاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت خرجت من الکوفه فی سفینه الی قصر ابن حبیره و هو من الکوفه على نحو من 20 فرسخا فی الماء، فسرت یومی ذلک اقصر الصلاة ثم بدا لی فی اللیل الرجوع الى الکوفه فلم ادر اصلی فی رجوعی بتقصیر ام بتمام و کیف کان ینبغی ان اصنع، فقال ان کنت سرت فی یومی کالذی خرجت فیه بریدن کان علیک حین رجعت ان تصلی بالتقصیر لانک کنت مسافرا الى ان تسیر الى منزلک. قال و ان کنت لم تسیر فی یومک الذی خرجت فیه بریدن فان علیک ان تقضی کل صلات صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل ان تؤم من مکانک ذلک لأنک لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت وعليك إذا رجعت أن يتم الصلاة حتى تسير إلى منزلك. وسائل الشيعه جلد 5 باب 5 از ابواب صلاة المسافر حدیث 1. خب ملاحظه فرمود حدیث نسبتا طولانی صحیحه هست، صحیحه ابی بلاد. می گوید که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که خارج شدم از کوفه در سفینه به سمت قصر ابن حبیره و از کوفه تا اونجا حدوداً 20 فرسخ و روز رو گذروندم و نمازم رو هم قصر خوندم. بعد در شب قصد کردم که برگردم به کوفه. الان نمیدونم که آیا نمازم در بازگشت که آیا قصر بخونم یا تمام. فلم ادر اصلی فی رجوعی به تقصیر ام به تمام. و کیفه کان ین بقی ان اسنا. بالاخره حالا اینکه من بودنم چیکار میخوام بکنم. حالا حضرت در پاسخ شقوق رو بیان میکنن که فقال ان کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریدن. حالا اگر چنانچه فرض کنید حالا از اون روی که حرکت کردی از کوفه در اون روز 4 فرسخ سیر کرده باشی، کان علیکه این رجعت ان تصلی به تقصیر، تکلیف دینی که وقتی برمیگردی نمازت قصر بخونی، چون به هر حال شما 4 فرسخ رفتی، طبعا 4 فرسخ هم برمیگردی بر حسب مسافت تلفیقی، 8 فرسخ تمامه و نمازت هم قصر. این فرضه، یعنی علا فرض یه شق جریان اینه، یه صورتش اینه. لأنک کنت مسافرن اینا انتصر الى منزله، که طبعا دیگه مسافری تو که مسافت شرعی رو طی میکنی. اما شق دوم و ان کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریدا، حالا آمدیم مسیری که روز آمدی 4 فرسخ نشده، یک برید نشده، فان علیک ان تقضی کل صلات صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر به تمام قبل ان تقوم من مکانک ذلک. اما حالا فرض کن که نه، این مقدار که اومدی 4 فرسخ نبوده، حالا که قصد مراجعت داری، و این علیک ان تقضیه، بر تو هست این که قضا کنی هر نمازی رو که به جا آورده ای در اون روز به حالت قصر. خب قضا کنی به چه؟ نه به تمام، چون تکلیفت این میشه که نمازی که به قصر خوندی حالا به تمام قضا کن. لأنک با تعلیلش هم بیان میفرمین لأنک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر، برای که تو نرسیدی به اون جایی که اونجا جایزه که دیگه شما قصر بخون، چون قصر خوندی حالا بعد یعنی باید قضا شدی به جا بیاری، چون دیگه شب شده نماز روز بوده، حتی رجعت تا زمانی هم که برگردی، فوجب علیک قضا و ما قصرت، واجب است که قضای اون چه که به حالت قصر خوندی اینا رو به جا بیاری، طبعا این قضاش میشه یعنی به تمام. و علیک اذا رجعت ان تتم الصلاة حتی تسیر الى منزلک، اما در مراجعت هم وقتی برمیگردی باید نماز تمام بخونی تا برسی به منزلت. چرا؟ باز برای که شما حالت مسافر پیدا نکردی، عملا نرسیدی به اون فرض کنید که مسافت شرعی. بنابراین سوال درسته که راجع به برگشت بود که همین بخش اخیر و آخر صحیحه پاسخ فرمودن حضرت، الان بر اون دو صورت هم در مورد نمازی که قصر خونده، چون قصدش بوده بالاخره 8 فرسخ بره، یعنی 4 فرسخ حداقل بره، 4 فرسخ بره، اون رو دو صورت دادن حضرت که ای 4 فرسخ رفتی و برمیگردی که این تکلیفت همون بوده که عمل کردی چون مسافر بودی قصر خونده، اما اگر نه 4 فرسخ نرفتی و قصدت برگشت، تصمیم برگشت بری کرد، در اون صورت میبایستی که قضای اون چه که به قصد خوندی به جا بید. حالا از این صحیح اون چه که ما میخواییم اینجا فعلا در این مسئله در این قسمت برداشت کنیم و بهش استدلال کنیم، شرط سومه، یعنی استمرار قصد مسافت، اون جایی که در کلام امام علیه السلام ان کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریدن فکان علیک حین رجعت ان تصلی بالتقصیر لانک کنت مسافرا الی ان تسیر الی منزلک. خلو همونطور که عرض شد این بخش اول، اما عرض می شود که تعلیل برای وجوب قصر که باید مسافت شرعی باشه. بخش دوم که حالا فرمد ان لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریدن، اما اگر 4 فرسخ نرسیدی، در واقع همون شاهد ماست که عدول از قصدی که داشتی، قصد این بود که مسافت شرعی بری ولی حالا عدول کردین نرسیده به 4 فرسخ میخوای برگرد. تعلیل آورده شد اینجا برای اینکه چرا میگیم اینجا دیگه قصر رو قصر کنید که خمدی این رو قضا کن، لأنکه لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت، نرسیدی به اون موضعی که اونجا باید قصر بخونی، بالاخره برگشتی، یعنی قصرت برگشت تغییر کرد پیش از آنی که برسی به اون. و وقتی هم برمیگردی که تا برسی به منزلت نماز تمام. در حقیقت علت وجوب تمام خواندن این است که در نهایت نرسیده به جایی که تقصیر در اون واجب بوده، بنا بوده قصر بخونه، بلکه قبل از اون که برسه از قصرش عدول کرده و برگشت و لذا با تا منزلش تمام بخونه. عرض می شود که در این روایت جمله من قبل تعم یا من قبل ان تعم من مکان کذالک، قبل از آنی که دیگه از اون مکان جلوتر نمیخوای بری، تعم معناش یعنی جلو رفتن یا همون معنای تریم یا معنای تبرهو جلوتر رفت. و به هر حال اینجا بر میگرد. خب البته تو این روایت در خلالش بدون اینکه در سوال مطرح شده باشه، حضرت راجع به نمازهایی که پس از رسیدن به حد ترخص دیگه قاعدتاً، حال درست اینجا اسم از حد ترخص هم برده نشده، ولی چون از اول قصد داشته مسافت شرعی بره، طبیعتاً به حساب خودش آمده و نماز رو علی القاعده بعد از حد ترخص که رد کرده نمازها رو شکست و خوند. و لکن به حد مسافت شرعی نرسیده. اینجا در خلالش حضرت این بیان رو هم فرمودن که حتی قبل از رسیدن به مسافت شرعی از قصد عدول کردی، این نمازی که اگر نمازی که به حالت قصد خوندی، مثلا فرض کنید اون نماز ظهر استش، این رو میبایستی قضا کنی و تمام قضا کنی. حالا این یه مطلبی است که دربارش توی فرع بعدی متذکر میشیم، حالا ما حالا بیانش رو خواهیم کرد، ولی این روایت دلالت بر این داره که باید قضا کنه اون نمازهایی رو که قصد خونده. و طبعا با اولویت قطعیه اگر در وقته، یعنی با چه کار کنه؟ اعاده کنه. حالا وقتی می فرماد اسم از اعاده نهی برده، اون دیگه طبعا گفت من شب مثلا حالا دیگه از قصدم برگشتم، دیگه وقت گذاشته بوده، حضرت همون رو بیان فرمودن که باید قضاشو به جا بیاری، اینا رو شکست و کندی. طبعا دیگه یعنی اگر در وقت بود اعاده میباید میکرد دیگه، این اولویتش اینجا اولویت قطعی است. خب این چیزی که از این روایت فهمیده میشه. اما حالا ما این روایت رو صحیحه ابی ولاد رو از چه باب بیان کردیم؟ از جهت این که فعلا برای شرط سوم میتواند دلیل خاصی باشه. اما حالا اون مسئله که حالا فرض کنید بسیار خوب کسی حرکت کرد و قصد مسافت شرعی هم داشت و وقت نماز رسید و نماز رو قصر خوند و بعدن قصدش برگشت، از قصدش عدول کرد، چهار فرسخ هم نرفته بود هنوز. حالا اینجا تکلیف چیه؟ چهار فرسخ که میگیم در مسافت تلفیقی تا بنای امتدادی یعنی هشت فرسخ، تلفیقی هم طبعا رفت و برگشتش هشت فرسخ. حالا این نمازی که خونده آیا میخواد قضاشو به جا بیاره؟ اگه در غیر وقته، اگه در وقت اعاده کنه، یعنی که قصدش دیگه برگشت برگرده، اینجا اگه وقت هست اعاده میخواد، اگه وقت گذشته قضا میخواد. این مسئله بعد، ما صلاه قصرن قبل العدول عن قصده لا یجب اعادته فی الوقت فضلن عن قضائه خارجه. مرحوم سید در عروه مسئله فرع بعدی رو این قرار دادن، یعنی بعد از این مطلب در ادامه بحث شرط سوم، یعنی اگر اون نمازی رو که قصر خونده قبل از آنی که از قصدش عدول کنه واجب نیست اعادش در وقت، تا شده صد به این که بخواد در خارج وقت قضاشو به جا بیاره. خب ببینیم که این نظر مرحوم سید چگونه است. اولا مشهور و شهرت هم عظیمه، فقها قائل بر همین هستند، یعنی همین نظری که مرحوم سید در عروه داده. اما حالا استدلالشون چه هست؟ دلیلی که برای این هست صحیحه زرار است، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان زراره قال سألت جعفرن ان الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریدو فدخل علیه الوقت فقد خرج من القریه على فرسخین فسلو وانصرف بعضهم فی حاجت فلم یقزله الخروج ما یسنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال تمت صلاته ولا يعيد. وسائل الشیعه جلد 5 باب 23 از ابواب صلاة المسافر حدیث 1. خب این صحیحه رو ملاحظه فرمود، زراره نقل میکند که سوال کردم از امام صادق علیه السلام، سألت جعفرن علیه السلام راجع به شخصی که همراه قومی خارج میشه در سفری که خب قصدش رو داره، طبعا یریده و قصد این سفر یعنی مسافت رو داره، فدخل علیه الوقت، خب وقت داخل شد و وقت نماز، فقد خرج من القریه علی فرسخین از اون قریه دو فرسخ خارج شده بوده، یعنی هنوز به چهار فرسخ یه مسافت شرعی باشه نرسید. فصلو همه دیگه نماز خوندن، و انصرف بعضهم فی حاجتن، اما خب اینا بعضی هاشون دیگه انصرف شدن به خاطر حاجتی که پیش آمد و بالاخره فلم یقدله الخروج. این در حقیقت این که بخواهد به حد مسافت شرعی رفته باشد و در این حد باشه خروجش نرسید. ما یسنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين، خب چیکار باید کرد نسبت به اون نمازی که دو رکعتی خونده؟ فرض کنید حالا وقت که داخل شد حدود مثلا دو فرسخی بوده، اونجا نماز و دو رکعتی خوندن، بعدم که میده منصرف شدن ایشون هم دیگه ادامه نداده مسیر رو. در پاسخ حضرت فرمودن قال تمت صلاته ولا یعید، نمازش کامله، یعنی تمامیت نمازش رو اینجا حضرت تصریح میکنن که اینکه در هیچ خللی نیست، تمت صلاته یعنی اشکالی تو نمازش نیست، نماز تمام، صحتش امضا میشه در حق و اعاده نمیخواد بکنه. عرض می شود که بنابراین با این بیان معلوم می شود که اولا خوب روایت صحیحه هست، دلالتش هم کامل، هیچ اشکالی هم درش نیست، یعنی میشه بر طبقش ما باشیم و هر که باشه با این صحیحه طبعا می تواند به استناد اون فتوا بده بر اینکه اون نمازی که خونده ولو قصر خونده اما دیگه اعاده نمیخواد. طبعا دیگه به تعبیر خود مرحوم مصنف فزدان ان قضای خارجه، تا این چه رسد به اینکه بخواد در خارج و قضاشو به جا بیاره. و از همین جا هم معلوم میشه که موضوع برای قصر نماز صرفا قصد مسافته. این کسی کی نمازش قصره، در چه وضعیتی، در چه موقعیتی، این که قصد مسافت داشته باشه. اینی الان تکلیفش تو این حالت قصره. حالا هرچند که هنوز به هشت فرسخ نرسیده انصراف پیدا کنه، اما نمازی رو که قبل از انصراف به صورت قصر و شکسته به جا آورده، این شرعاً مأمور به بوده دیگه. از این روایت اینطور برمیاد، ما میتونیم ازش چنین استنباطی رو بکنیم. و این نمازی که خونده در واقع مجزیه، همونطور که بعض اعاظم هم متذکر شدن این رو. مثلا مرحوم صاحب مدارک میگوین که ولو کان قد صلا قصرن قبل الرجوع او تردد فلا ادهرو انه لا یعید مطلقا لانه صلا صلاة مأمورا بها فکانت مجزیتا، که در جلد چهارم صفحه 440 مدارک الاحکام ذکر شده. ایشون میگوین که اگر نماز رو شکسته خوند قبل از رجوع یا تردد، تردید برش پیدا بشه، پیش از آنی که برگرده، پیش از آنی که تردید پیدا کنه، یعنی در حقیقت در موقعیتی که به مسافت نرسیده منصرف شده. از هر این است که لا یعید و مطلقا، اعاده نمیخواد مطلقا، حال چه در وقت چه در خارج. حالا این منظور اینه، ببینید لعنهو تعلیلی که میاره همینه. طبعا دیگه ما از اون روایت کنه که همچین چیزی رو میتونیم استفاده کنیم. لعنهو صلا صلات هم مأمورم به ها، برای که این نمازی خونده که مأمورم به بوده در حقیقت. این فکانت مجزیتا، بنابراین مجزیه دیگه، لازم نیست که حالا عاده بشه. اون موقع تکلیفش این بوده و به تکلیفش هم عمل کرد. و همینطور صاحب حدائق، ایشون هم عبارتشون اینه، لو صلا بعد سفره قبل الرجوع عن نیته او تردد فیها قصرا فهل تجب علیه الاعاده متى رجع او تردد ام لا المشهور الثانی لانه صلا صلاتا مأمورا بها شرعا و قضیه امتثال الامر الاجزاء الهدایق الناظره جلد 11 صفحه 310. و میشون هم همین بیان رو دارن که اگر قبل از آن سفر رفت، صلا بعد از سفره، تو سفرش نماز خوند، قبل از آن که از نیت برگرده یا مردد بشه، نمازش هم خب طبعا به صورت قصر خوند، آیا اعاده برش واجب است؟ وقتی دیگه برگشت رها کرد اون ادامه راه رو تا برسه مسافه یا مردد شد، آیا اعاده واجبه یا نه؟ ایشون فرمود مشهور همین قول ثانی هست، دومی که واجب نیست، برای اینکه لعنه و صلا صلاتن مأمورن بها شرعن، نماز مأمورن بها رو به جا آورده، تکلیفش عمل کرده و اقتضای امتثال امر اجزائه، امری که اون موقع داشته همون رو عمل کرده. حالا نکته ای که در اینجا هست همون مطلبی است که در بخش اول بحثمون عرض کردم، این صحیحه زراره تمام و هیچ بحث روش نیست، اما با صحیحه ابی ولاد در تعارضه. چطور؟ اونجا به صراحت فرمود و این کنت لم تسر فی یوم کلذی خرجت فیه بریدن فان علیک ان تقضی کل صلات صلیتها فی یوم کذالک به تقصیر به تمامین. اونجا فرمود که این نمازایی که به صورت قصر خوندی اینا رو باید قضاشو به جا بیار، به قصر خوندی حالا باید به تمام قضا کن، به صورت تمام نماز فرزن 4 رکعت. حالا البته در جمع بین این، خب طبعا وقتی قضا فرمود باید به جا برد، گفتیم که اولویت قطعیه، یعنی این که در وقت هم اگه بود اداش واجب. جمع در جمع بین این دو صحیح، بعضی گفتن که حکم به قضا و اعاده در صحیح ابی ولاد حمل بر استحباب باشه، یعنی این که هرچند که به دلیل صحیحه زراره و به استناد به اون ادا یا قضا در وقت و غیر وقت واجب نیست، ولیکن استحباباً این کار رو بکن. البته بعضی هم آمدن اون چه در صحیحه ابی ولاد هست، عبارت فإن علیک ان تقضی کل صلاة صلیتها فی یومک، این رو حمل کردن بر نمازهایی که به صورت قصر به جا آورده بعد از نیت رجوع و انصراف از سفر، به عنوانی که جمعی شده باشد بین عرض می شود دو صحیحه زراره و ابی ولاد، که حالا اینم یک نوع جمع محسوب بشه. در هر حال اون چه که فتوای مشهور همونطور که عرض کردیم به شهرت عظیمه هست، بلکه ظاهرن خلافی هم درش نیست، اینه که نه اعاده لازمه نه قضا. فقط یه نکته اینجا به اون هم اشاره بکنیم، قول به تفصیل به مرحوم شیخ نسبت داده شده که ایشون در کتاب استبصار مطلب را آوردن که در فرض مسئله، یعنی کسی که قصد مسافت داشت اما پیش از آنی که مسافت برسه انصراف پیدا کرد و بالاخره حالا نمازم خونده بود فرضاً، که ایشون گفتن که فقط اعاده در وقت واجبه، در خارج وقت قضا نداره. این میشه قول به تفصیل دیگه در مسئله. بعدم به استناد روایت سلیمان ابن حفص مروزی به نقل از فقیه، فقیه در اینجا از القاب حضرت امام کاظم علیه السلام، تو روایت حال مراجعه میکنید در وسائلم این قال الفقیه داره، اسمی از امام برده نشد اما منظور امام کاظم علیه السلام، که حالا در این باره البته قبلش مطلب هست. بعد میفهمون و این کان قد قصره ثم رجع عن نیته اعاد الصلاة، اگر چنانچه قصر خوند بعد از نیتش برگشت، یعنی از نیتی که برای مسافت شرعی داشت، این نماز رو اعاده کنه، اعاده کنه دیگه اسمی از قضا برده نشده که در خارج وقت کنی، معلومه که یعنی اگه وقت هست اعاده. وسائل شیعه جلد 5 باب 2 از ابواب صلات المسافر حدیث 4. حالا با این روایت چه کنیم که این الان خب برخلاف هم قول مشهور اونم با چنان شهرتی و اینکه به شیخ استناد داده شده که شون قائله، اونم با تمسک به این روایت. اساسا این روایت راویش یعنی همین سلیمان ابن حفص مروزی مجهوله، رضا اصل روایت ضعیفه و بنابراین نمیشه بهش استناد و تمسک جز. این از این جهت. اما در اصل منسوب نمودن این قول خلاف مشهور، یعنی این قول به تفصیل به مرحوم شیخ، و مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه، ایشون تشکیک کردن. حالا این تشکیک را هم قابل ملاحظه است. ببینید عبارت ایشون اینه در مستند: ولعل ذلک مجرد جمع منه بین الاخبار لا انه فتواه فان الاستبصار کتاب حدیث غیر معد للفتوا و علیه فلا خلاف فی المسئله. این کلام قابل توجهی است از مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. مستند العروه جلد 8 صفحه 88 و 89. مرحوم آیت الله حکیم هم سید محسن در مستمسک ایشون هم اشاره ای به این نکته داره. حالا این عبارت ایشون این است که شاید این چیزی که حالا راجع به مرحوم شیخ و قول به تفصیل مجرد جمعی باشد از ایشون، جمع کردن بین اخبار، هم در حقیقت این که این روایت را هم بیان فرموده باشه و مثلا به این که بر حسب این روایت یک چنین چیزی نتیجه می شود، نه این است که فتوای مرحوم شیخ باشه. ذکر کردن که طبعا اینم هست، برای که استبصار کتاب حدیثیه، میدونید دیگه یکی از کتب اربعه است و این طور نیست که برای فتوا به هر حال تألیف شده باشه. بود این مطلب خوبیست به نظر میرسه که واقعش هم همینه. این که بخوایم بگیم حالا مرحوم شیخ واقعا فتواشون این بوده، یعنی این در حقیقت قول به تفصیل، اونم به استناد این روایت که واقعا فتوا نه، ذکر کردن مثلا بحث روایاته، حالا تو روایات که داریم بررسی میشه این روایت هم هست، اینم این نتیجه رو میده، ولی معنیش این نیست که فتوای خود مرحوم شیخ باشد. لذا بعد مرحوم آقای خویی فرمودن و علیه فلا خلاف فی المسئله، با این ترتیب فقط همین مورد بود که احیانا ممکن بود تصور بشه، تلقی بشه تو ذهنها که این مسئله اختلافیه، اینم طبعا دیگه نفی میشه و هیچ خلافی در مسئله نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.